بخش دوم مقاله مفهوم زیستی فرد یا فرد زیستی از رابرت ویلسون و متو بارکر از دانشنامه فلسفی استنفورد. خب بحث رو با اینجا به اینجا رسیدیم که گفتن که جهان زیستی جهان تنوع و ادامه بحث رو پی میگیریم. در هر نوع زیستی که ما توی طبیعت میبینیم، در جهان زیستی شما ذیل اون افرادی رو میبینید که این افراد خیلی ناهمگن هستن. نویسندگان به این میگن، این خصیصه رو اسمشون میذارن ناهمگنی ذاتی انواع زیستی و میگن این جزء مقوم هر نوع زیستیه. فرق میکنه که شما توی فیزیک مثلا از الکترون حرف میزنید تا وقتی که تو زیست شناسی از فرض کنی ببر حرف میزنیم. در اونجا همه یک شکل هستن، الکترون ها همه یک شکل هستن، ولی این ور تنوع گسترده ای رو داریم. به لحاظ فلسفی شاید این حرف خیلی دقیق نیست که بگه ناهمگنی ذاتی جزء مقوم نوع زیستیه، چون جزء مقوم نمیتونه یک ویژگی سلبی باشه. ناهمگنی یک ویژگی سلبیه، اما منظورش همین چیزی است که عرض کردم که ذیل انواعی که در زیست شناسی داریم ما تنوع خیلی زیادی داریم و این یه پدیده شایع اسمشو بهش میگن این جزء مقوم نوع زیستیه که یک ناهمگنی در انواع زیستی مشاهده میشه. مثلا خود اگه ارگانیسم ها رو نگاه کنی، خود ارگانیسم ها تنوع بسیار زیادی داره. الان ما یک نوعی داریم به اسم ارگانیسم که میگه ذیل ارگانیسم یک تنوع زیادی از ارگانیسم ها قرار داره. این وجود تنوع که در جهان زیستی هستش، عدم تجانسی که هست، ناهمگنی که هستش، یک نقش محوری در اون چیزی که ارنست مایر بهش میگه تفکر جمعیتی داره، که این تفکر جمعیتی اصلا در واقع نوع نگاه خاصیه که نظریه تکامل داره. انتخاب طبیعی میدونیم بر روی تنوع افراد موجود در یک جمعیت که عمل میکنه. اگه افراد تنوع نداشته باشن انتخاب طبیعی عمل نمیکنه. به تعبیر الیوت سوبر در فیزیک و در زیست شناسی پیشا داروینی، تنوع رو به عنوان یک انحراف میدیدن از وضعیت طبیعی یا نرمال. وضعیت طبیعی که ارسطو ازش صحبت میکنه، این یک وضعیت طبیعی یا یک وضعیت نرمالی اگه داشته باشیم، انحراف از این بهش میگیم تنوع. اما در دوران پسا داروینی تنوع به عنوان خودش به عنوان مکانیسم علی دیده میشه که در پس تغییرات و ثبات هایی که ما تو جهان زیستی میبینیم دیده میشه. ما در نگاه قبل از داروینی تنوع رو از تبیین هامون کنار میگذاشتیم. امروزه نه، تنوع یک نقش تبیینی در زیست شناسی داره. چرا؟ چون همونجوری که گفتم انتخاب طبیعی فقط بر روی تنوعها هست که عمل میکنه. در فیزیک تفاوت این که با فیزیک داره اینه که همونجوری که گفتم در فیزیک ما افراد ذیل یک نوع رو خیلی یکسان در نظر میگیریم، الکترون ها رو یکسان در نظر میگیریم، اما در زیست شناسی اینطوری نیستش. همه ببرها با هم دیگه تفاوت هایی دارن، سلول ها با هم فرق میکنن، رشد سلول ها با هم فرق میکنه، ژن هاشون با هم فرق میکنه. یعنی این ناهمگنی جهان زیستی رو پر کرده. خب وقتی که این ناهمگنی رو داشته باشیم، خیلی مشخصه که کثرت‌گرایی هم در زیست شناسی طرفدارانی پیدا کنه. افرادی که پیدا بشن که بخوان افراد ذیل یک نوع رو به خاطر کثرت هایی که دارن بخوان اونا رو ذیل زیر نوع های قرار بدن تا بتونن یک مقداری از این تنوع رو کاهش بدن. فرض کنید که ما یه نوع کی داریم که این نوع کی متنوع تر از اونه که اصلا بتونیم اون رو مشخصش کنیم. یک راهش اینه که اون رو به زیر انواعی تقسیم کنیم. مثلا فرض کنید که کی ما مثلا همین فرد زیستی که الان صحبت میکنیم باشه. ما الان چون میخوایم در مورد فرد زیستی حرف بزنیم، یک نوعی داریم به اسم فرد زیستی، بعد میبینیم که نمیتونیم خصوصیاتش رو مشخص کنیم. اگر همچی شرایطی رو دیدیم، یکی از راه‌ها اینه که تکثرگراها میگن خیلی خوب، بیاید افراد ژنتیکی، افراد کارکردی، افراد رشدی اینو تقسیمش کنید و بعد بیاید هر کدوم اینها رو تعریف کنید. به عنوان یه نمونه برای این کار، نویسندگان مقاله میرن سراغ این که میگن فرض کنید کی ما اون نوعی که الان داریم ازش حرف میزنیم گیاه باشه. میتونیم گیاه رو به دو زیر نوع رمت و جنت تقسیم کنیم. رمت چیه؟ جنت چیه؟ رمت هر فرد گیاهی که به راحتی قابل تشخیص باشه به اون میگن رمت. مثلا فرض کنید درخت سنوبری که شما در یک جنگل میبینی، یه دونه درخت سنوبر میبینی، به این میگیم الان یک دونه رمت هست. اما جنت چیه؟ یک مجموعی از رمت هاست که اینا گسترش یافتن. به چه شکل؟ به شکل این که هر کدوم از این رمت هایی که ذیل این جنت هستن، اینا کلون های خاص یک رمت خاص باشن. مثلا فرض کنید یه دونه سنوبر داریم، این بیاد پاجوش هایی رو با از طریق پاجوش ها درخت های دیگه ای رو دور و بر خودش تولید کنه. خب تکثرگرا میگه اگر فرض کنید در یک جنگلی شما میبینید که 10 تا درخت سنوبر وجود داره، شما و میدونید که یک دونه از اینا ابتدا بوده و بعد بقیه پاجوش های این بودن. خب اگر الان یک نفر بپرسه که چند درخت سنوبر شما دارید میبینید، ممکنه بگیم که 1 درخت و ممکنه بگیم 10 درخت، یعنی 9 درخت دیگه همه پاجوش های این بودن. و چون پاجوش ها کلون های این هستن، در واقع اینه که مثل این میمونه که از ریشه این یک زائده ای در اومده و انگار یک سوپر ارگانیسم میشه اینو در نظر گرفت. خب در اینجا پس من هم میتونم بگم 1 درخت وجود داره، هم بگم 10 درخت وجود داره. پلورالیستا، تکثرگراها میگن به خاطر اینکه با این ابهام روبرو نشیم، بهتره بگیم که درخت ذیلش رمت ها و جنت ها قرار میگیرن. و من وقتی دارم به این اشاره میکنم، به این 10 درخت اشاره میکنم، میگم 1 جنت سنوبر وجود داره یا بگم 10 رمت سنوبر وجود داره. و به این ترتیب شنونده متوجه میشه که وقتی گفتم جنت، میگه آها پس اینا پاجوش های اون هستن، و وقتی که میگم 10 رمت، دارم به تک تک این چیزایی که از خاک سر برآوردن دارم به اونا اشاره میکنم. در واقع اینجا تکثرگرا با شکستن نوع گیاه به دو زیر نوع رمت و جنت میتونه جلوی این ابهام رو بگیره که وقتی که ما میگفتیم چند تا درخت وجود داره، اگه هم میتونم بگم 10 تا، هم بگم یکی و ابهام زاه، جلوی این ابهام رو با شکستن نوع به زیر نوعهایی ما میتونیم جلوی ابهام رو بگیریم. خب یگانه انگار یا مونیست اون چی میگه؟ میگه که این کاری که شما انجام میدید، این مسئله ناهمگنی ذاتی که در بیولوژی هستش، با تقسیم یک نوع به انواع کوچکتر مسئله حل نمیشه. چرا؟ دو دلیل میارم براش. یک، میگن خود این خودش یک ناهمگنی رو در سطح انواع کوچکتر به رسمیت شناخته، چون در این صورت ما پذیرفتیم که اون چیزایی که ذیل این میفتن با همدیگه فرق دارن، و وقتی میگیم فرق دارن یعنی اون زیرنوها با همدیگه همگن نیستن، و اصلا بر همین اساس بوده که اونها رو زیرنو کردیم. خب بنابراین ما مسئله ناهمگنی رو در واقع بردیم از سطح افراد به سطح انواع. و دوم این که ذیل خود اون زیرنوها، افرادی که ذیل اون میفتن، هم اونجا هم ما این ناهمگنی رو داریم، یعنی اونجا هم همه افراد اون یک شکل نیستن، و ما به این ترتیب نتونستیم این ناهمگنی ذاتی رو پوشش بدیم. و از دید خود نویسندگان مقاله هم این دو نگاه، یعنی نگاه تکثرگرا و نگاه فردگرا، در تعارض با هم دیگه نیستن، بلکه مکمل هم هستن. چرا؟ چون مثلا فرض کنید ما اول میگیم نوع طبیعی چیه، یک ویژگی هایی برای نوع طبیعی بیان میکنیم، بعد ببخشید برای فرد زیستی، یک فرد زیستی چیه، یک ویژگی هایی برای فرد زیستی بیان میکنیم، بعد میبینیم که برخی از افراد ممکنه این ویژگی ها رو نداشته باشن. میایم فرد زیستی رو فرض کنید به دو دسته تقسیم میکنیم، میگیم فرد تکوینی مثلا و فرد تکاملی به عنوان نمونه، و بعدا میایم میگیم هر کدوم اینا چه فرقی دارن، و با این کار ما خلاف چیز تناقضی نگفتیم. نگاه کنید، مثالی که میزنن اینه که میگن اگر نوع ابزار رو در نظر بگیرید، ابزار به عنوان یک نوع در نظر بگیریش، این زیر نوعهایی داره به اسم چکش، اره و غیره. این اگر ما اینو اینجوری تقسیم کردیم به این معنی نیست که خود نوع ابزار دیگه وجود نداره. میگن تکثرگرا، بنابراین ما حرف تو رو میپذیریم که این کار خوبیه که بعضی موقع بیا اینا تقسیم های جزئی تر کنیم، اما با این کار بدون که جلوی اون ناهمگنی زیستی رو در سطح زیر نوها نگرفتی، و حرفت در تعارض با این که مونیست میگفت نیست که شما تلاشی انجام بدی برای اینکه بخوای اون نوع بالاتر اون زیر نوها رو بخوای تعریف کنی. خب، و بنابراین پس خود این نویسندگان مقاله از اون طرفدارانه که میگن این دعوای یگانه انگار و تکثرگرا که در حال حاضر در بحث فردیت زیستی خیلی بحث داغیه، به نحوی اینقدر داغه که یک ویژه‌نامه 2016 مجله معتبر بیولوژی و فیلسوفی اصلا فقط به همین بحث دعوای تکثرگراها و یگانه انگارها پرداخته بود. اما میگن دوتا با هم دیگه قابل جمعن، و میگن مطابق با فهم عرفیمونم اینا قابل جمعن. یعنی من وقتی نوع ابزار رو تقسیمش میکنم به چکش و اره، به زیر نوعهای چکش و اره، به این معنا نیست که دیگه نوع ابزار وجود نداره. ولو وقتی هم و میگن اتفاقا با این کارمون از این طرف هم طرف تکثرگراها ها رو میگیرن که با این تقسیم ها شما به فهم بهتری هم از حتی خود اون نوع ابزار هم میرسید. خب حالا پس ما میخوایم بعد میان میگن این که نگاه یگانه انگار و تکثرگرا با هم دیگه قابل جمع هستن، ما این رو میخوایم در دو حیطه بحث ها به کار ببریم. یک دفعه درباره همین مفهوم فردیت زیستی میخوایم به کار ببریم که محل دعوای اصلی مقاله هستش، و دومی هم همین رو بیان برای مفهوم ارگانیسم به طور خاص به کار ببریم. خب میرن سراغ گاتفری اسمیت. گاتفری اسمیت یک شرط ضروری رو برای این که ما یه چیزی رو یه فرد تکاملی بنامیم میگه که اون چیز باید محصول یک رویداد تنگنای ژنتیکی باشه، ژنتیک باتلنک ایونت. خب رویداد تنگنای ژنتیکی یا رویداد دهانه بطری ژنتیکی چی هستش؟ این هستش که شما فرض کنید ما میلیون ها اسپرم داریم از والد نر که یکی از این اسپرم ها با یک تخمکی ترکیب میشه که اون تخمک هم خودش یکی تقریبا میتونیم بگیم بیشمار ترکیبات متنوع ژنتیکی مادر بود که یکی از اون ترکیبات در این تخمک متبلور شده، و این دوتا وقتی با هم دیگه ترکیب میشن سلول تخم و سپس خود فرد رو به وجود میارن. میگه این مواردی از این دست به اینا میگیم ژنتیک باتلنک ایونت. به چنین روی کردی، به چنین چیزی، پدیده‌ای ما اینو میگیم. و چه پدیده ای هست؟ طی این پدیده، طی این رویداد تنوعهای زیادی حذف میشن. در اون درصد بزرگی از اون تنوعهایی که در اسپرم ها وجود داشت حذف شد، درصد بزرگی از اون تنوعی که میتونست در تخمک های مادر وجود داشته باشه حذف شد، و تنها آخر سر یک اسپرم و یک تخمک با همدیگه تشکیل سلول تخم رو دادن. به رویدادی که در اون تنوع‌های زیادی در سطح گامت ها حذف بشه به اون میگیم، به چنین رویدادی میگیم ژنتیک باتلنک یا تنگنای ژنتیکی، و تنها یه معدودی آخر سر باقی میمونن، بخت بقا پیدا میکنه. خب گاتفری اسمیت میگه که فرد تکاملی حتما باید محصول چنین تنگنای ژنتیکی باشه. در مقابلش، در مقابل چنین تعریفی، برخی مانند ارشفسکی و دیگران میان این رو نقد میکنن، میگن این شرط ضروری نیستش و برای این کار میرن سراغ بایوفیلم ها یا زیست لایه ها. زیست لایه چی بود؟ دسته های مختلفی از باکتری ها هستن که توسط مواد پلیمری پوشیده شدن و یک لایه رو در سطح تشکیل میدن و به این ترتیب خودشون رو در مقابل مواد آسیبزای محیطی حفظ میکنن. این تقریبا در میان زیستشناسان پذیرفته شده استش که این زیست لایه ها یا بایوفیلم ها رو اینا رو به شکل یک فرد ببینن. خب اما این افرادی که الان ما داریم اینا یک فرد تکاملی هم هستن که ولی شرط تنگنای ژنتیکی رو برآورده نمی کنن. حالا اگر شما یک تکثرگرا باشید مسئله رو چجوری حل می کنید؟ میاد میگید تکثرگرا یه همچین مثال های نقضی رو میبینه، بلا فاصله میگه مفهوم اولیه‌مون رو باید به دو مفهوم تقسیم کنیم و مثلا بگیم که افراد تکاملی دو به دو مفهوم تقسیم میشن، یکی اونهایی که اون موارد تنگنای ژنتیکی رو برآورده کردن، اون فرض رو برآورده کردن، و بقیه شون هم اونهایی که مانند زیست لایه‌ها هستن، مثل بایوفیلم ها هستن. سوال، چرا اصلا گاتفری اسمیت اون شرط تنگنای ژنتیکی رو یک شرط ضروری برای اینکه یک فرد و فرد تکاملی در نظر بگیره میدونه؟ به خاطر اینکه میگه از طریق این مکانیزم افراد جدید به وجود میان و تنوع برای انتخاب طبیعی ضروریه. اینجا رو عنایت بفرمایید، در دو سه دقیقه پیش من گفتم که در تنگنای ژنتیکی تنوع گامت ها حذف میشه، اما یک تنوع‌های جدیدی رو به وجود میاره در سطح افراد. چرا؟ چون قسمت اولش که مشخصه چرا هست میشه، به خاطر اینکه از میان بیشمار نه مقدار زیادی اسپرم ها تنها یک دونه از اونها بخت اینو پیدا میکنه که با سلول تخمک ترکیب بشه، بنابراین پس تنوع در سطح ژنتیکی از بین رفت. علتش اینه که بسیاری از اینها حاوی یک ژن‌های خاصی بودن از این اسپرم‌ها که دیگه بخت بقا پیدا نکردن، پس تنوع در مرحله اولش حذف شد. اما بعدن ترکیب یک سلول اسپرم و یک سلول تخمک تنوع‌های جدیدی رو به وجود میاره که میتونه در نسل بعد هزاران میلیون ها ترکیب جدید اسپرم و تخمک به وجود بیاره، چه بسته به اینکه نر باشه یا ماده باشه، و بعد البته باز در یک مرحله تنگنای ژنتیکی دیگه مقدار زیادی از اون تنوع ها از بین میره. اما اینجایی که الان یک فرد جدید چک گرفته، این فرد جدید بعدن وارد اون جمعیت میشه و این فرد جدید جدیده، یک تنوع جدیده و تنوع جدید برای انتخاب طبیعی ضروری بود. به همین دلیله که گاتفری اسمیت تنگنای ژنتیکی رو یک شرط ضروری برای اینکه یک فرد و فرد تکاملی بدونه در نظر میگیره. میگه این مکانیسم باعث میشه که افراد جدیدی وارد جمعیت بشن. خب اما در بایوفیلم ها و زیست لایه ها هم یه مکانیزمی داریم به اسم انتقال افقی ژن ها یا انتقال عرضی ژن ها. دو باکتری همسایه با هم دیگه میتونن تبادل ژنتیکی داشته باشن. این مکانیزم هم به تنوع می افزاید، یعنی شما اگر وقتی که دو باکتری با هم دیگه مقداری از ژنومشون رو جابجا کنن، رد و بدل کنن، خب ما حالا با باکتری‌های جدیدی روبرو هستیم. بنابراین اگر دلیل گاتفری اسمیت برای ضروری انگاشتن اینکه تنگنای ژنتیکی حتما یک شرط لازم برای فرد تکاملی هستش، الان ما میتونیم بگیم که نه، انتقال عرضی ژن‌ها میتونه افراد جدیدی رو به وجود بیاره. پس نتیجه اینکه تنگنای ژنتیکی ضروری نیستش برای اینکه ما یک فرد تکاملی داشته باشیم. خب حالا بریم سراغ رویکردهای تکثرگرا و فردگرا، ببینیم که در همچین دعوایی تکثرگرا و یگانه انگار که ببینیم در چنین دعوایی چگونه وارد بحث میشن. تکثرگرا میتونه بگه که ما دو مکانیزم برای به وجود آوردن نوآوری های زیستی داریم. یگانه انگار هم میتونه بگه که اما این دوتا مکانیزمی که شما داری میگی یک نقش واحد رو بازی میکنن و اون هم به وجود آمدن نوآوری های زیستیه، به وجود آمدن افراد جدیده. اما این دوتا الان میتونن با هم دیگه، اینجا در این مثال نویسندگان مقاله میگن شما به خوبی میبینید که نگاه تکثرگرا و یگانه‌گرا رو میتونیم مکمل هم دیگه بدونیم. یه دفعه مثال ابزار رو یاد به یادمون بیاد، ما میتونیم هم یه مقوله واحدی مانند ابزار رو به رسمیت بشناسیم، هم تکثری از زیر انواعهای مانند چکش و اره رو به رسمیت بشناسیم. خب در مورد فرد زیستی هم الان ما میتونیم اینجوری بگیم فرد زیستی یک مقوله است اما زیرنوهایی دارد، مانند مثلا فرد تکاملی، و بعد بگیم فرد تکاملی خودش یک مقوله است که طی مکانیسم به وجود آمدن نوآوری های زیستی ایجاد شده، اما این مکانیسم خودش شکل های متفاوتی داره. یه دفعه یه مکانیسمش میتونه تنگنای ژنتیکی باشه و یک مکانیسم دیگرش انتقال افقی ژن ها مثلا در بایوفیلم ها یا زیست لایه ها. خب بنابراین از دید نویسندگان مقاله این دوتا دیدگاه مکمل همن و نه رقیب. و ویلسون و بارکر نویسندگان مقاله میگن که این مکمل بودن دیدگاه تکثرگرا و یگانه انگار رو ما میتونیم در مورد مفهوم ارگانیسم هم به کار ببریم و میخوان این کار رو انجام بدن. ویلسون قبل از این که این مقاله رو بنویسه در سال 2005 کتابی داره و در اون کتاب یک نظریه در باب ارگانیسم ارائه میده و اون رو در همین مقاله همینجا تکرار میکنه. نظریهش موسوم به نظریه سه جزئی ارگانیسم که در ادبیات مربوطه الان یک نظریه جا افتاده ایه. خود این نظریه سه جزئی ارگانیسم خودش متأثر از نظریه بوید هست درباره انواع طبیعی. بوید یه نظریه در باب انواع طبیعی داره که 1999 ارائه داد، موسوم به نظریه هومیستاتیک پراپرتی کلاستر، یا میشه ترجمهش کرد خوشه ای از ویژگی های همیستا. خوشه برای کلاستر خوشه رو گذاشتم، پراپرتی ویژگی، همیستایی رو هم هومیستاتیک رو گذاشتم همیستا. یک خوشه داریم، نمیگه یک دسته. ببینید کلمه کلاستر رو به کار میبره، حالا الان در ادامه میگم چرا کلمه نمیگه یک مجموعه از ویژگی ها که با هم دیگه همیستا باشن، میگه یک خوشه. خوشه در دل خودش این نظر رو داره که این ویژگی ها باید یه ارتباط ارگانیکی هم با هم دیگه داشته باشن. مثل خوشه انگور رو که در نظر بگیریم، این دونه های انگور توسط اون ساختار شاخه هایی که الان هستش با هم دیگه ارتباط ارگانیکی دارن، فقط یک مجموعی از چند تا ویژگی نیست. خب نظریه بوید البته در باب انواع طبیعی به طور کل ارائه شد و بعد در مورد گونه های زیستی به طور گسترده‌ای به کار گرفته شد و امروزه شاید یکی از مقبول ترین نظریه ها در باب گونه های زیستی متأثر از این نظر بوید هستش، نظریه هومیستاتیک پراپرتی کلاستر. حالا روبرت ویلسون چیکار کرده؟ همین نظریه بوید رو گرفته، این دفعه به جایی که در مورد گونه های زیستی اونو به کار بگیره، اومده در مورد ارگانیسم ها به کار گرفتتش. خب حالا بریم سراغ نظریه سه جزئی ارگانیسم، ببینیم چی هست این نظریه. میگه به طور خیلی خلاصه، میگه ارگانیسم یک موجود زنده است، یک پس یه چیزی گفت، دو متعلق به یک تبار تولید مثل کننده هستش، و سه حداقلی از خودمختاری کارکردی رو داره. خب یعنی به طور خیلی خلاصه شد، موجود زنده متعلق به تبار تولید مثل کننده با حداقلی از خودمختاری در سطح کار کرد. این میشه تعریف ارگانیسم از دید ویلسون. اگه بخوام قدری دقیق تر بگیم، باید چند تا سوال مطرح کنیم. سوال اول، آیا باید اون در تمام مراحل این وجود ویژگی موجودات زنده رو داشته باشه ارگانیسم یا نه؟ میتونه در یه دوره‌هایی زنده باشه، در یه دوره‌هایی نه؟ پاسخ، خود پاسخ ویلسون میگه نه ضرورتاً، باید حداقل در بخشی از دوران وجودیش موجود زنده باشه. ارگانیسم‌ها پس به طور خلاصه باید در بخشی از دوران زندگیشون، حداقل در بخشش باید موجود زنده باشه. سوال بعدی، آیا ضرورتا باید خودش هم تولید مس کنه؟ باز میگه نه، کافیس میگه متعلق به یک تبار تولید مس کننده باشه. ببینید در تعریف نگفتش که یک موجود زنده تولید مس کننده، گفت یک موجود زنده متعلق به یک تبار تولید مس کننده. همه اینا رو با توجه به مثال های نقضی که با نظر خودش داشته، اینا رو به مرور زمان اصلاح کرده و الان به اینجا رسیده. پس میگه نه، لازم نیست خودش حتما تولید مس کنه، متعلق به یک تبار تولید مس کننده باشه. چه تباری؟ که یک تباری که حداقل بعضی از اعضای اون تبار قابلیت اینو داشته باشن که یک چرخه حیات میان نسلی داشته باشن. چرخه حیات میان نسلی، اصلا اگر چرخه حیات این کلمه میان نسلی رو برداریم، ارتباط بین نسل ها به هم بخوره، تبار شکل نمیگیره. کلمه میان نسلی رو میذاره به خاطر اینکه رابطه میان نسل ها شکل بگیره. شما همین الان مثلا فرض کنید به جمعیت انسان ها نگاه کنید، توش افرادی از چند نسل مختلف رو همزمان میبینید و این ارتباط اینها هستش که تبار رو شکل میده. خب یعنی منظورش اینه که برخی از اعضای تبار باید قابلیت تولید مثل داشته باشن، ولو اونهایی هم که این قابلیت رو داشته باشن اون رو به فعلیت هم نرسونن و فقط یه عدهشون البته باید برسونن، ولی اما نه ضرورتا همشون. پس این قابلیت اینجوری نیست که همه باید این قابلیت رو به عمل برسونن، نه، به فعلیت برسونن، نه، اما باید یه عدهشون حتما باید اینو به فعلیت برسونن. به عبارت خیلی ساده، برخی از اعضا میتونن قابلیت تولید مثل رو اصلا نداشته باشن، برخی قابلیتش رو داشته باشن اما اون رو بالفعل نکنن، اما دیگران باید حتما این کار رو بکنن تا تبار شکل بگیره. اگه 1% این کار رو نکنن تبار شکل نمیگیره. اما داره تعریف رو اینجوری میکنه، میگه برای ارگانیسم بودن کافیه که موجود زنده ما متعلق به این تبار باشه، یعنی یکی از این سه حالت رو داشته باشه. پس الان با توجه به اینا تعریف دقیق‌تر ارگانیسم مطابق با این نگاه سه جزئی این شکلی میشه. میشه ارگانیسم یک موجود فیزیکی و محدودیه که حداقل در دوره‌ای از زندگی خودش موجود زنده باشه و متعلق به یک تبار تولید مس کننده باشه که بعضی از اعضای اون تبار قابلیت و اینو داشته باشن که چرخه حیات میان نسلی داشته باشن. و بعد شرط سوم هم این بود که حداقل خودمختاری کارکردی اون نوع مربوطه رو داشته باشن. خب اما این تعریف رو اگر الان ارائه دادیم، خودش سوالاتی رو به وجود میاره. سوال اول اینه که خب این موجود زنده اصلا چی هستش؟ یعنی ما الان تعریف کردیم ارگانیسم رو به یک موجود زنده که دو شرط دیگر داشت، اول از همه باید بگیم خود موجود زنده چی هستش، تا اینکه بعداً بتونیم بگیم ارگانیسم رو به درک بهتری از ارگانیسم برسیم. وقتی میخواد موجود زنده رو تعریف کنه، باز به جای اینکه بیاد به شرط لازم و کافی بخواد این کار رو انجام بده، ویلسون و بارکر میان باز از تعاریف بویدی از سنخ همون خوشه‌ای از ویژگی‌های همیستا استفاده میکنه. بوید معتقده که انواع طبیعی رو باید ما با دسته ای از ویژگی ها که با هم دیگه با هم ارتباط دارن مشخص کنیم، که افراد ذیل اون نوع لازم نیستش که همه اون ویژگی ها رو با هم دیگه داشته باشن، اما باید برخی از اون ویژگی ها رو داشته باشن تا به عضویت اون نوع در بیان. تعریف بویدی، اگه تعریف بوید از انواع طبیعی با تعریفی که ما به حد تام تعریف میکردیم، مثل تعریفی که از تعریف دایره داریم، فرق میکنه، از اون دقت برخوردار نیستن. اما خب انواع طبیعی موجود در طبیعت هم با دایره فرق دارن. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا بتونیم گربه رو هم به سان دایره به شرط لازم و کافی تعریف کنیم. این ویژگی هایی که در تعریف بوید میاد با تغییراتی که در علم به وجود میاد به روز میشن. ما امروزه چند تا ویژگی رو میگیم، بعد علم پیشرفت میکنه، ویژگی های جدیدی اضافه میشه و تعریف ما از اون نوع تغییر میکنه. بنابراین تابع علم روزن و در حالی که ما میدونیم تعریف دایره اینطوری نیستش، یعنی با تغییراتی که ما در علم داریم تعریفمون از دایره تغییر نمیکنه. خب چه ویژگی هایی از تعاریف HPC یا Homeostatic Property Cluster از انواع طبیعی برای بحث کنونی ما درباره موجود زنده مهمه؟ باید چه ویژگی هایی رو بیاره؟ یک نکته، در تعاریف بویدی از خوشه حرف زده میشه نه از یک ویژگی منحصر به فرد. این به این معناست که اگر ما بخوایم در مورد نوع طبیعی از ذیل نوع طبیعی موجود زنده میتونیم یه هستومندهایی داشته باشیم که برخی از این ویژگی ها رو داشته باشن، برخی هاشو نداشته باشن. مهمم اینه که این ویژگی ها با هم دیگه ارتباط ارگانیک دارن. یعنی الان دسته از ویژگی ها رو نام میبره در ادامه خواهم گفت که ممکنه بعضی هاشو وقتی شما میشنوید بگید خب 3 مگه با 5 در ارتباط نیست، 5 مگه با 4 در ارتباط نیست، و این مشکلی برای این نوع تعریف نیست، به این علت که خودش میگه که این ویژگی ها ارتباط ارگانیکی با هم دارن. یعنی اما خب اینم هست که اگر ما برخی از این ویژگی ها رو فهممون نسبت بهش عوض بشه، ممکنه در ویژگی های دیگه هم بخوایم دست ببریم و فهممون از اونها هم عوض بشه. خوشه ها یک تفاوتی با دسته ها دارن، اینه که خوشه ها از طریق یک مکانیسم علی این ویژگی های که ازش نام میبریم و به همدیگه ربط میدن، یه مکانیسم های بنیادین اینا رو به همدیگه ربط میده. بنابراین این نگاه متفاوته با اون نگاه شباهت های فامیلی ویتگنشتاینیه. به یاد بیاریم که در شباهت های فامیلی ویتگنشتاین اعضای گروه تنها به واسطه شباهت هایی که همپوشی دهنده بودن این اعضا با همدیگه عضو گروه میشدن و نه به واسطه یک ویژگی های مشترک ذاتی. خیلی مشخصه که نگاه ویتگنشتاین نگاه معرفت شناسانه است نه دیدگاه هستی شناسانه. اما در مدل بوید، در مدل HPC Homeostatic Property Cluster بوید، ویژگی ها از طریق یک ساختارها و مکانیسم های علی با همدیگه یک ارتباط ارگانیک دارن و بنابراین برخلاف شباهت های فامیلی ویتگنشتاین یک رویکرد متافیزیکال نه اپیستمولوژیکال یا ذهن گرایانه. البته ما رویکردهای اپیستمیکی مانند همین رویکرد شباهت‌های فامیلی ویتگنشتاین رو توی زیست شناسی داریم. رویکرد فنتیسیزم که در تاکسونومی ازش صحبت میشه، اونو میتونیم یه رویکردی بر اساس شباهت‌های فامیلی ویتگنشتاین در نظر بگیریم. اما مدل بوید یک مدل ذاتگرایانه هم به معنی متعارف کلمه نیست، چون وقتی من میگفتم میریم سراغ متافیزیک و میریم سراغ ویژگی های که اون ویژگی ها یک اشتراکات ذاتی باید داشته باشن با هم دیگه، این ممکنه به نظر اون برسه که داره یک نوع از ذاتگرایی دفاع میکنه بوید، اما اینطوری نیستش. معنای کلمه، معنای متعارف کلمه ذاتگرایانه رو نمیتونیم به کارهای بوید نسبت بدیم، اصلا به خاطر مشکلاتی که انواع تعریف‌های ذاتگرایانه از نوع طبیعی بود که بوید نظریه خودش رو ارائه داد. اما اپیستمولوژیکال هم نیست. چرا ذاتگرایانه به معنای متعارف نیست؟ به خاطر اینکه نمیگه چند ویژگی ذاتی رو ارائه بده، در عوض یه خوشه ای از ویژگی ها رو معرفی میکنه و میگه که امکان اینکه بعضی از اعضا این ویژگی رو داشته باشن بعضی هم نداشته باشن وجود داره. خب حالا این ویژگی هایی که در قالب خوشه ای از ویژگی ها برای موجودات زنده ارائه میشن چی هستن؟ 9 تا ویژگی رو نام میبره. خب این که موجودات زنده دارای بخش های تخصصی هستن و این بخش های تخصصی رو وقتی داره یعنی ناهمگن هستن. شما یک توده شن رو یا یه بلوک سیمانی رو یا یه قطعه آهن رو اگه در نظر بگیری اینا همگنن، اما خرگوش رو اگه نگاه میکنیم بخشای تخصصی داره، قلب، چشم، دست، پا، حتی موجود ساده مثل باکتری رو هم در نظر بگیریم بخشای متمایزی داره. پس این اولین ویژگی موجودات زنده است. 2، موجود زنده دارای یه تنوعی از مکانیسم های درونیه. مکانیسم حرکت عضلات متفاوت از مکانیسم جذب فوتون توسط فوتورسپتور هاست. این مکانیسم هاشون با هم دیگه متفاوته. 3. موجودات زنده از مولکول های عالی متنوعی تشکیل شدن. مثلا ژن ها از بازهای عالی تشکیل شدن، اما پروتئین ها از اسیدهای آمینه، پس از مولکول های متفاوتی تشکیل شدن. 4. موجودات زنده رشد میکنن. 5. تولید مثل میکنن. 6. خودشونو بازسازی میکنن، مثلا زخم ها ما میدونیم ترمیم میشن. 7. متابولیسم دارن. یعنی چی متابولیسم دارن؟ یعنی یه دسته از واکنش های شیمیایی در موجود زنده انجام میشه که غذا رو به انرژی و واحد های سازنده پروتئین ها و چربی ها و غیره تبدیل میکنه و مواد زائد رو هم حذف میکنه، به این میگیم متابولیسم. 8. موجود زنده با محیط خودش سازگار میشه. و 9. اون آشیانی رو که در زندگی میکنه رو میسازه، فعالانه وارد ساختش میشه. پایان قسمت دوم.